لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ساعت 14 اینجا تهران است، شبکه رادیوی سلامت. با یاد نام خدایی که رحمان است و رحیم، سلام. سلامی زمستانی به رنگ محبت و به وسعت دلهای آسمانی شما خوبان. شنبه 11 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از بخش شبکه رادیوی سلامت با مجموعه برنامه‌های بخش دوم. لطف میکنید، محبت میکنید، مثل همیشه در کنار ما هستید، همدلی میکنید، انشالله تا ساعت 22. اجازه میخوام آغاز سال 2022 میلادی رو به همه هموطنان مسیحی و همه خوبان تبریک بگم. یه نکته هست، آرزو میکنیم در این سال جدید انشالله در کنار هم مثل همیشه متحد با رعایت آنچه که میدانیم سلامتی رو به هم هدیه بدیم. خب من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما، با همراهی سهیلا باقری تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار و عفت میزبان در بخش هماهنگی در خدمتتون هستیم. فرصتی کوتاه هست تا مروری داشته باشیم بر آنچه که همکاران من در این نوبت کاری تقدیم شما میکنن. خب بعد از عرایض بنده نوبت میرسه به برنامه با هم حرف بزنیم، برنامه زنده از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. پس از اون در ساعت 14 و 50 دقیقه خبرهای دوست داشتنی رو خواهید شنید. پس از اون و در ساعت 15 شنونده برنامه زنده مجله سالمندی خواهید بود، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. عنوان برنامه بعدی ما یگانه میدان نام داره. زمان پخش این برنامه در ساعت 16 خواهد بود. ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. و در ساعت 17 شنونده برنامه به وقت باران خواهید بود. البته ساعت 16 و 30 دقیقه هم دوباره می‌رسیم به برنامه مثبت 12. حدود ساعت 17 و 15 دقیقه با ویژه برنامه آرام جان به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. 17 و 30 دقیقه شنونده برنامه عصرگاهی و زنده عصری نو خواهید بود که این هفته همکاران ما از گروه تغذیه رادیو سلامت در خدمتون خواهند بود. ساعت 19 اخبار سلامت رو خواهید شنید و ساعت 19 و 15 دقیقه هم نوبت میرسه به برنامه یادداشت‌های روزانه من. سفره ایرانی عنوان برنامه بعدی. زمان پخش این برنامه ساعت 19 و 30 دقیقه خواهد بود. رأس ساعت 20 با شما همراه خواهیم بود از پخش رادیو سلامت با برنامه زنده مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده. ساعت 21 سوال مسابقه سالم برانیم رو در حقیقت با کارشناس عزیزمون که مطرح میکنیم پاسخش رو خواهیم شنید و برنده امروز رو اعلام میکنیم. حالا در فواصل پخش فرصتی باشه باز هم سوال من خدمتون خواهم گفت، به خصوص برای عزیزانی که در نوبت از شنونده برنامه های رادیو سلامت هستند. 21:10 نوبت میرسه به برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ و آخرین برنامه هم در این نوبت کاری یک نمایش رادیویی زمان پخششم در ساعت 21:30 خواهد بود. اولین برنامه ما در این لحظه با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم هم سرکار خانم میترا بهرامی.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا دوستان سلام، امروز 11 روز دی ماه و ما تا ساعت 14:50 همراه شما هستیم در برنامه ای که به شما اختصاص داره، با هم حرف بزنیم. به این برنامه خوش آمدید. امروز میخواییم در مورد خرید کردن با شما صحبت کنیم، البته نخرید به شکل عادی و معمولی. میخواییم از کسایی صحبت بکنیم که دائم خریدهای غیر ضروری انجام میدن و تا دلتون بخواد به شکل افراطی خرید میکنن، جوری که میشه گفت اون افراد اسیر اختلال خرید اجباریه. اگه شما هم میخواید در این مورد بیشتر بدونید یا حرفی نظری سوالی در مورد موضوع برنامه امروزمون دارید، با ما همراه باشید. به همون تلفن بزنید 22652876 یا برامون پیامک بزنید 30102 و با ما حرف بزنید. این برنامه با هم حرف بزنیم هست که شما میشنوید و من میزبان شما هستم و البته سرکار خانم دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم بهرامی و همه شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و امروز هم بتونیم نکات مفیدی رو خدمت همراهان عزیزمون تقدیم کنیم.
زنده باشید، بسیار از شما متشکرم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این گفتگو کاملا دخیل باشید. اصلا بذارید ازتون یک سوال بپرسم، شما اهل خرید افراطی هستید؟ یا بهتر بپرسم، شما از اونایی هستید که وقتی میدید خرید حالتون بهتر میشه؟ یعنی مثلا بگید من حالم بده، باید برم خرید حالم خوب بشه. اگر بله به ما بگید چرا اینگونه هستید فکر میکنید، و اگر نه هم اون رو هم به همون بگید. اصلا دخیل باشید، مسیر گفتگوی ما رو شما تعیین کنید. 22-65 28-76 و 30-102. اما میخوام از خانم دکتر اسرافیلیان عزیز این سوال رو بپرسم، آیا خرید کردن افراطی یک اختلاله؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم بهرامی از مقدمه‌ای که در ابتدای صحبت داشتید و همین ابتدا هم به شنونده هامون عرض بکنم که نفس ما از جای گرمی بلند نمیشه که بگیم تو این شرایط اقتصادی خرید افراطی دیگه کجای زندگی ما قرار داره. ما امروز قراره درباره نشانه های یک اختلال صحبت بکنیم. بله. اول خواهشم اینه که خیلی نگران نباشین و دوم اینکه به مقدار درآمد شما هم این نشانه ها ارتباطی نداره. میتونه برای یه فردی که درآمد زیادی هم نداره این نشانه ها اتفاق بیفته. و اینکه خواهشم اینه که آقایون هم خیلی از صحبت‌های امروز ما سوء استفاده نکنن.
بسیار هم عالی، فکر کنم خیلی هم منتظر بودن که انجام بدن. بعد میشنویم.
خواهش میکنم. خب واقعیتش اینه که زندگی در دنیای امروز و تنوعی که در دنیای امروزمون هست از طرفی ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی همه ما رو به سمت تنوع طلبی و استفاده بیشتر از آنچه که در اطراف ما هست، مثلا مسائلی که به عنوان وسایل دکوری در خونه به حساب میان، مبلمان، لباس، پوشاک و حتی تنوع در انواع خوراکی ها، ناخودآگاه ما رو به این سمت سوق میده که از این تنوع بی بهره نباشیم. از طرف دیگه همه ما با یک گوشی تلفن همراه بسیاری از نیازهامون رو در طول روز میتونیم تامین بکنیم و شرایط کرونا هم این اتفاق رو قوی تر کرده، به این اتفاق دامن زده که شما خیلی راحت بدون هیچ محدودیتی از شبانه روز میتونید به فروشگاه های آنلاین سر بزنید و خب دیدن پیج های مختلف، سایت های مختلف، آشنایی با محصولات جدید و مناسبت هایی که خانم بهرامی عزیز نسبت به گذشته برای ما شاخص‌تر و بالاتر هستن. در گذشته اگر مثلا تمام ذوق و شوق ما، گذشته‌ای که میگم گذشته های خیلی دور نه، شاید مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، مثلا نهایت ذوق و شوق ما برای خرید بازگشایی مدارس یا شب عید بود، الان میبینیم مناسبت های گاه و بیگاهی که بعضن هم برگرفته از فرهنگ ما نیستن ورود پیدا کردن به تقویم زندگی ما و خب این مناسبت هم همراه شده با یک نشانه ها و المان های خاصی. مثلا اگر فلان مناسبت رو داریم حتما باید از چنین وسیله یا از چنین رنگی استفاده بکنیم.
بله.
و تم های مختلفی که در اصل ایجاد شده و انگار که ما رو وارد یک عرصه رقابتی کرده و متاسفانه گاهی اوقات هم افراد تمایل به این موضوع پیدا کردن که یک ویترینی از زندگی خودشون رو برای مخاطبانشون یا اونهایی که دنبال کنندشون هستن ایجاد بکنن و یک تصویری که حالا آنچه که ما در اتاقهای مشاوره از زبان خودشون میشنویم صرفا یک تصویر کاملا ظاهریه.
بله.
و اصلا نمیتونه نشون دهنده اون حس خوب و حال خوب درون ما باشه.
درست.
انگار اسباب آسودگی رو بیشتر داره نشون میده تا اون آرامشی که برآمده از رضایت خاطر و یک نشاط درونی و روانی هست. این مقدمه تقریبا طولانی و فاکتورهای مختلفی که من از بخش‌های مختلف پازل زندگی برچیدم، میخوام به اینجا برسم که با وجود همه این شرایط انگار که این زمینه آماده است که یه بذری درش پاشیده بشه و خیلی حاصل خیز اتفاقا. شرایط مختلفی که بهشون اشاره کردیم نشانه هایی رو میتونه آنچه که آمار به ما میگن بین 3 تا 5% مردم، بنابراین عدد هم عدد خیلی زیادی نیست، نشانه هایی رو ایجاد بکنه که ما اسمش رو بذاریم وسواس خرید.
بله.
که به نوعی اجبار افراد برای خرید کردن هست و بعد از این خرید کردن پشیمانی و ندامت و افسردگی رو برای فرد به همراه میاره. پس خواهشم اینه که به هر دو بخش دقت بکنیم، از یک سو اجبار در خرید و بلافاصله احساس پشیمانی و ندامت از خریدی که صورت گرفته. بنابراین ابتدا ممکنه که با یک لذت آنی همراه باشه اما در ادامه به قول معروف از دل دماغ فرد در میاد.
بله.
و همونطور که عرض کردم درصد شیوعش هم زیاد نیست. از دوران نوجوانی این نشانه ها میتونه در فرد ایجاد بشه. خب اون استقلال مالی اگر که مدیریت شده نباشه میتونه این نشانه ها رو دامن بزنه و اوج این نشانه ها رو ما بین 20 تا 35 سال میبینیم. در خانم ها هم بیشتر از آقایون این نشانه ها دیده میشه.
بسیار
این یه تعریف حالا خیلی کلی هست که من اشاره کردم و این نکته رو هم در تکمیل عرایزم بهش بپردازم که از اوایل قرن بیستم به عنوان یک بیماری یا به عنوان یک اختلال این نشانه ها شناخته شدن و همونطور که میبینید دقیقا همگام با همه اون پیشرفت هایی که در ابعاد مختلف زندگی ما اتفاق افتاده، شما امروز ممکنه با یک مدل گوشی که فکر میکنید جدیدترین مدل آشنا میشید، یکی دو روز بعدش میبینید یه مدل جدیدتر وارد بازار شده.
بله.
پس این شرایط زندگی ما هم ما رو سوق داده به سمت اینکه یک چنین اختلالی به صورت رسمی شناخته بشه، مثل مثلا اعتیاد به مثلا استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
بله.
در گذشته شاید ما اعتیاد رو مثلا به سوی مصرف مواد ذهنمون میرفت، ولی الان سبک زندگی ما تغییر کرده، بنابراین انتظار هم میره که نشانه ها و دستبندی های اختلال هم تغییر پیدا بکنه.
در حقیقت خانم دکتر اسرافیلیان عزیز، همین شبکه های مجازی نوع نیاز کاذب هم برای ما ایجاد کرده. درسته. در موردش گفتگو میکنیم، از شما میخوایم در این گفتگو شریک باشید. 22-65-28-76 شما هم به ما بگید که آیا کسی هستید که با خرید کردن حالتون بهتر میشه یا نه. به ما بگید چرا. اصلا اگر میرید خرید حالتون بهتره، اگر میرید خرید یه وسیله میخرید بعد میایید پشیمون میشید بگید این چه کاری بود کردم، به ما بگید. 22-65-28-76.
با هم حرف بزنیم.
آخه تای کارت آدم چیزی میمونه که بخواد همین خریدای واجبمونم بخوایم بکنه، موندیم همگی توش. حالا بیایم خریدای افراطی و اینا، دوست دارم، من خودم خیلی دوست دارم برم خرید، ولی واقعا نمیتونم. در پناه خدا باشید. ممنون. ممکنه یکی از دلایل اعتیاد به خرید این باشه که فرد فکر میکنه با چیزایی که داره تعریف و ارزش گذاری میشه، بنابراین به خاطر حفظ موقعیت و امتیازایی که داره مدام به دنبال خرید کالاهایی که واقعا به اونها نیازی نداره. حتی گاهی تکرار میشه اینها، یا اینکه خانواده و فرهنگ جامعه باعث شده که اینطوری زندگی کنند و اینکه همیشه یک انگار منتظر یک پیام غیر مستقیم از اطرافیان هستند و با اون خریدهایی که اصلا نیاز ندارند میتونن خودشون رو آروم کنن. لطفا در این رابطه هم توضیح بفرمایید، یعنی حرف دیگران میتونه انقدر روی انسانها تاثیرگذار باشه؟ با تشکر.
چقدر ممنونم از همراهیتون با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. اصلا اینجاییم که با هم حرف بزنیم به این نتیجه برسیم که چه جایی میتونیم رفتار بهتری داشته باشیم یا نگاه قشنگتری به دنیا داشته باشیم. خانم دکتر اسرافیلیان عزیز، تماس اولمون در همون چیزی بود که در ابتدای صحبت‌های شما بهش اشاره شد. موضوعی نیست که ما چقدر درآمد داشته باشیم، موضوعی نیست که چقدر حساب بانکیمون پر باشه.
دقیقا.
موضوع اون انگیزه ایست که داریم برای خرید کردن و بعد پشیمانی که بعدش پیش میاد. درسته.
اون احساسایی که ما رو قلقلک میده و گاهی اوقات هم دقیقاً مثلا فکر کنید دهم ماه یا 11 ماه میگیم که خب چیزی از در اصل حساب بانکی من باقی نمونده، عددی توی کارتم نیست که حالا بخوام به خریدای اجباری هم فکر بکنم. من در ادامه حتما توضیح میدم که اصلا امروز خودمون رو یه ارزیابی بکنیم، ببینیم که آیا جزء این دسته از افراد قرار میگیریم یا نه، و اگر قرار میگیریم راهکارهایی که میتونن به ما کمک بکنن برای کنترل این میل چیا هستن. فقط این نکته رو بگم که چه برای خانم ها، چه برای آقایون، چه برای کودکان، چه برای بزرگسالان، خرید همیشه لذت بخشه. چرا؟ چون سیستم های پاداش رو در مغز فعال میکنه و من فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم، مغز با ترشح دوپامین به ما حس خوبی رو میده.
بله.
بنابراین این روال خیلی طبیعیه که با خرید کردن در ما اتفاق بیفته. اما توی خریدهای اجباری و افراطی گفتم که بعد از خرید یه احساس پشیمانی در فرد ایجاد میشه، احساس گناه در فرد ایجاد میشه، میره کلی خرید میکنه، بعد میاد میشونه فکر میکنه که خب به هیچ کدوم از اینا نیاز نداشتم، و وقتی که این احساس نگرانی و احساس گناه درش ایجاد میشه بلافاصله استراب میگیره، استرابش میره بالا. استراب بالا اون رو توی سیکل معیوبی میندازه، میفته دوباره توی این خطی که خب حالا چیکار بکنم که حالم خوب بشه، برم تا سوپرمارکتو بیام، و باز دوباره این چرخه خرید افراطی اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه. پس یکی از نشانه هایی که ما رو میتونه سوق بده به سمت این اختلال این هست که اگر استرابی در ما وجود داره و نمیتونیم با این استرابه مواجه بشیم، نمیتونیم کنترلش بکنیم، نمیتونیم درمانش بکنیم، باید انتظار داشته باشیم که یکی از روزنه هایی که میتونه خودش رو نشون بده از طریق خرید افراطی و اجباری هست. این نکته رو هم اینجا اشاره بکنم برای افرادی که زیاد خرید میکنن. خب خرید کردن بله با میزان درآمد، سطح زندگی ما، رفاه ما ارتباط مستقیم داره. افرادی که در اصل دوچار این نشانه ها میشن، حتی ممکنه خانم بهرامی عزیز تا مرز ورشکستگی هم پیش برن، یعنی برای اقلامی که اصلا ممکنه براشون ضروری هم نیست از دوستش، از فامیلش، از دیگران قرض بکنه صرفا برای که فقط اون خرید انجام بشه، و شاید اصلا در طول عمرش یک بار هم از اون وسیله یا از اون لباس استفاده نکنه، که حالا در ادامه بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. خرید آنلاین هم جزء در اصل یکی از این دسته اختلال هایی است که ذیل این موضوع قرار میگیره، و اتفاقا توی افرادی که هراس اجتماعی دارن، ترس از حضور پیدا کردن در جامعه، ترس از حضور پیدا کردن در جاهای شلوغ مثل مراکز خرید، این نشانه های جنون خرید آنلاین رو بیشتر درشون میبینیم. بله. و ممکنه اونجا هم دیگه بدون هیچ محدودیتی خرید بکنن و بعد ببینن که مثلا وقتی که اون بسته رو دریافت میکنن اصلا براشون خیلی هم ضروری نبوده اون در از وسیله. اما این که افرادی که دچار این اختلال هستن چه نشانه هایی دارن، اینجا در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
بسیار.
اول اینکه وقتی که چیزی چشمشون رو میگیره به اصطلاح عامیانه، بدون اینکه فکر بکنن آیا تا آخر ماه پولی براشون باقی میمونه یا نه، اونو میخرن. بله. پس خیلی دوراندیش نیستن و اصلا اون لحظه به قول خودشون انگار ذهن قفل میکنه، فقط و فقط مهمه که اون کالا و اون جنس براشون خریده بشه چون خوششون اومده، براشون هم مهم نیست که آیا به اون وسیله یا اون کالا نیاز دارن یا نه. اهل پسنداز کردن نیستن و حتی اگر مثلا حالا به یه مناسبتی یه پول بیشتری هم دستشون بیاد، انگار تا اون پولا رو خرج نکنن
آروم
نمیشن. دقیقا این نکته رو هم بگم، بعضی از ما ممکنه توی یه تایمایی که استراب زیادی رو تجربه میکنیم و استراب موقتی این علائم رو تجربهش بکنیم، بنابراین نشون نمیده که این اختلال رو همچنان داریم. عرض کردم چون یکی از بیساش استراب هست، بهتره که استرابه به صورت اساسی درمان بشه، اما به صورت موقت ممکنه افراد این تجربه رو داشته باشن. وقتی که جالبه توی حالا گزارشاتی که در مورد افرادی که مبتلا به این اختلال هستن دریافت میکنیم، یکی از نشانه هایی رو که تاکید میکنن اینه که وقتی که میخوایم حال خودمون رو خوب بکنیم، مثلا یه کاری رو درست انجام دادن یا نمیدونم یه موفقیتی رو به دست آوردن، اونجایی که میخوان خودشون رو تشویق بکنن میرن خرید و بعد میگن که مثلا یه چیزایی رو خریدیم که دیدیم خیلی هم برامون ضرورتی نداشته.
در حقیقت مثلا به خودشون جایزه بدن.
دقیقاً.
ولی جایزه
یه جای دیگه تنبیه شد. بعد از این که حالا اون مبلغ ماهیانه، حقوق یا هر چیز دیگه ای رو که اسمشو بذاریم، درآمد ماهیانه رو دریافت میکنن و مثلا اجاره بها رو، اقساط رو یا هر چیز دیگه ای هست ازش کم میکنن، اون بخش زیادی از پولی که باقی مونده رو برای خودشون خرج میکنن و خرج هایی که عرض کردم ضروری نیستن به دنبالش پشیمانی رو هم حتی برای فرد میارن. و این که اون کالا و اون جنس چقدر ضروری باشه چقدر به دردم بخوره، نه تنها الان، حتی مثلا تا یک ماه آینده، تا دو ماه آینده اصلا پاسخ این سوال براشون مهم نیست. انگار یه نیاز آنی اونها رو اسمش خرید اجباری بود دیگه. بله. بهشون میگه که اینو باید بخری، نه فقط میگه باید بخرم دیگه، خیلی کاری نداره که آیا به دردم میخوره یا نه، و حتی اینکه آیا این کالا یا جنس کیفیت خوبی رو داره یا نداره، به هیچ کدوم از ابعادش توجه نمیکنن. یا مثلا نمیدونم این لیوانی که من میخوام بخرم انقدر که روش قیمت در اصل گذاشته شده آیا میارزه یا نه، اصلا هیچ کدوم از این ابعاد براشون مهم نیست. و اگر که مثلا با یه افرادی برن که به هر دلیل به اونا مخالفت بکنن برای این خرید، یا اینکه پول کافی رو نداشته باشن، به شدت ناراحت و عصبانی میشن. و بوده مواردی که میگه مثلا با مامانم وقتی که رفتم بهم گفت نه به درد نمیخوره، کلی جا رو بس کرد، فردا اومدم اونو خریدم. و اصولا در خونه این افراد کالاهایی رو شما میتونید پیدا بکنید که حتی برچسب قیمت یا بسته‌بندی که از فروشگاه آمده همچنان روش هست و مدت‌های زیادی ازش میگذره.
بله.
و به قول یکی از مراجعین میگفتش که من لباسایی رو دارم که هنوز در از تگ قیمت روی لباسم هست، الان که رفتم کمدم و خونه تکونی بکنم میبینم حتی سایزم هم نمیشه، بعد نگاه کردم دیدم مثلا مال نمیدونم یه سال پیش، یه سال و نیم پیش هست.
دست.
و هیچ وقت استفاده نشده، اما اون لحظه فکر کردم که حتما باید این مثلا لباس رو یا اون کالا رو بخرم. عموما حالا توی در از سنین نوجوانی بیشتر میگیم جایی که فرد خیلی خودش استقلال مالی نداره، یعنی پول تو جیبی میگیره از پدرش یا مادرش یا افراد دیگه، بعد از اینکه یک کالا یا جنسی رو یا مثلا نمیدونم لباسی، کیف یا کفش، هر چیزی رو که میخرن، تا یه مدت اول از دید دیگران پنهان میکنن و بعد هم ممکنه در مورد قیمتش دروغ بگن، یعنی اون قیمت اصلی رو نگن. ممکن اگر قیمت اصلی رو بگن پول تو جیبیه یه جورایی کم بشه.
بله.
یا اینکه بگن مثلا نمیدونم این کیف رو دوستم برام هدیه خریده، یعنی این در اصل میله چون درشون وجود داره به صورت یک رفتار اجباری، همیشه میخواد که یه مقدار پولی برای این خرید کردنه و به قول شما اینکه حالمون خوب بشه وجود داشته باشه. اگر هم از کالای خوششون بیاد و نتونن اونو بخرن، عرض کردم ممکنه پول قرض بکنن برای خرید کالایی که اصلا هم ضروری نیست. و یکی دیگه از نشانه هایی که این افراد دارن اینه که اگر چند روز خرید نکنن احساس کلافگی دارن، احساس غمگینی دارن و احساس سردرگمی دارن که با هیچ چیزی مثل خرید کردن
جبران نمیشه. خیلی از شما
متشکرم،
خیلی عالی بود، چقدر نشانه ها نزدیک و ملموس بودن، قشنگ میشد حسشون کرد. شاید خیلی از شما هم چنین تجربه‌ای رو داشته باشید یا در اطرافیانتون یا دوستانتون دیده باشید آدم هایی که فقط با خرید کردن حالشون خوب میشه. و همین نشانه هایی که سرکار خانم دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، مهمان خوب امروز من، بهش اشاره داشتن رو برای خودتون مرور کرده باشید. اما حقیقت اینه که ما در مسیر رشدیم، هر لحظه تلاش میکنیم تا حالمون خوب باشه، دنبال راهکارهاش هم هستیم. در بخش اندیشگاه این راهکارها رو در معرفی کتاب میشنویم.
اندیشگاه.
به نام خدا. دوستان و همراهان برنامه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه ما به دنبال راه‌هایی هستیم تا حال بهتری داشته باشیم. امروز براتون کتابی رو معرفی می‌کنم با عنوان از حال بد به حال خوب. این کتاب رو دیوید بونز نوشته و مهدی قرچه‌داغی اون رو ترجمه کرده. فراگیر بودن کتاب از حال بد به حال خوب در حدیه که میتونیم اون رو کتابی کلاسیک بدونیم، کتابی بسیار مفید و کارآمد. ما با مطالعه این کتاب با موضوعاتی که به نوعی حالمون رو بهتر میکنن آشنا میشیم. موضوعاتی مثل عزت نفس، اعتماد به نفس، اضطراب، فوبیا، اهمالکاری، ضعف در مهارت‌های ارتباطی و بسیاری موارد دیگه. این کتاب برای مخاطبین عادی نوشته شده. من مطالعه این کتابو به همه دوستانی که دلشون میخواد حال بهتری داشته باشن توصیه میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد موضوع اختلال خرید اجباری با هم صحبت میکنیم. تا اینجا خیلی نکات رو در موردش سرکار خانم دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، مهمان خوب من، در موردش گفتگو کردند و مطرح کردند. دغدغه های فراوانی هم در موردش وجود داره. این بخش آخر گفتگومون که به نشانه ها میپرداخت احتمالاً شما رو هم به فکر واداشته. نظرتون به ما بگید. شما در این مورد چه چیزی فکر میکنید؟ 22-65-28-76.
با هم حرف بزنیم.